ساعت 18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در عصر روز جمعه آخر هفته، هفتم اردیبهشت 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم. پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. کابینه جنگ اسرائیل برای معامله بر سر هر تعداد گروگان اسرائیلی با گروه افراطی حماس اعلام آمادگی کرده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، این ابتکار کابینه جنگ به دنبال فشار خانواده‌های 133 گروگان این کشور که هنوز در دست حماس هستند مطرح شده. کابینه جنگ اسرائیل در این نشست برای آزادی 20 تا 40 گروگانی که حماس میگوید در اختیار دارد ابراز آمادگی کرده است. بر اساس این گزارش، اسرائیل آمادگی خود را برای مذاکره بر سر آزادی زندانیان امنیتی فلسطینی اعلام کرده، اما شمار زندانیان فلسطینی که در برابر هر گروگان آزاد خواهند شد هنوز تعیین نشده است. اسرائیل کشته شدن شماری از گروگان‌ها را از مجموع 253 گروگان اسرائیلی تایید کرده و پیشتر 110 گروگان در یک معامله آزاد شده بودند. حماس از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور منطقه و جهان گروهی با ماهیت تروریستی شناخته شده است. چند روز پس از تصویب قانون اعزام مهاجران غیرقانونی به رواندا در مجلس بریتانیا، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از این اقدام انتقاد کرد. آقای مکرون گفت این خیانت به ارزش‌های ماست و ما را در مسیر وابستگی جدید به کشورهای ثالث قرار می‌دهد. مجلس بریتانیا روز سوم اردیبهشت لایحه انتقال پناهجویان از این کشور به رواندا را تصویب کرد. پس از تصویب این قانون، ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد انتقال پناهجویانی که با قایق خود را به سواحل این کشور می‌رسانند بین 10 تا 12 هفته دیگر آغاز می‌شود. منتقدان این طرح در بریتانیا می‌گویند طرح انتقال پناهجویان به رواندا به جای رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها غیر انسانی است. نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی از مردم و به خصوص جوانان به گفته او متدین خواست در مسئله حجاب گوشه‌نشین و تماشاچی نباشند. احمد علم الهدا از این گروه خواست منتظر امام جمعه و یا نیروی انتظامی نمانند و خودشان میدانداری کنند. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران هم از نیروی انتظامی در برخورد با مخالفان حجاب تشکر کرد و گفت به زور کسی را به بهشت نخواهیم برد، اما در برابر این ناهنجاری ایستاده ایم و همچنان خواهیم ایستاد و عقب نشینی نخواهیم کرد. او اما از جامعه متدین خواست درباره مسئله حجاب دو قطبی شکل ندهند، چرا که به گفته او دلسوزان نظام در میدان هستند. در هفته‌های گذشته موج برخورد حکومت با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری در ایران با خشونت بیشتری با اجرای طرح موسوم به نور شدت گرفته است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه سرکوب خشونت‌آمیز زنان و دختران در ایران در ارتباط با حجاب اجباری را محکوم کرد. در بیانیه نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد، صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر معترض نیز محکوم شده است.
The High Commissioner urges the authorities to overturn Tomaj Salehi's sentence.
آقای ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تمامی اشکال تبعیض و خشونت جنسیتی را حذف کرده و با بازنگری در قوانین و سیاست‌های خود عملکردش را با هنجارهای بین‌المللی هماهنگ کند.
UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk calls on the Iranian government.
این نهاد حقوق بشر سازمان ملل زندانی کردن، تنبیه بدنی یا هر نوع مجازات دیگر را ظالمانه، غیر انسانی، تحقیرآمیز و مغایر با آزادی‌های بنیادین شهروندان ایران نامید.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست و اما در این مجله عصر رادیو فردا خواهید شنید. در این مجله میپرسیم آیا تحریم برنامه پهپادی ایران را محدود میکند؟ در هشتمین سالگرد زندانی شدن احمد رضا جلالی از یک همبندی سابق او درباره این پزشک ایرانی سوئدی خواهیم گفت. و در دنیای فناوری نگاهی داریم به تازه‌ترین ساخته‌ها از هدست‌های واقعیت افزوده و رقابت‌ها در این زمینه. اینها و بیشتر از اینها تا 18:30 دقیقه در همین مجله عصر که دعوت می‌کنم همراهم باشید. حتما در خبرهای ساعت‌های اخیر شنیدید که تحریم‌های آمریکا، بریتانیا و کانادا علیه ایران تشدید شد، تحریم‌هایی که بسیاری از اونها بخش سازمان‌های بخش دفاعی جمهوری اسلامی از جمله فروش پهپادها رو هدف قرار می‌داد. همچنین در یک رأی‌گیری بی‌سابقه پارلمان اروپا هم روز گذشته قطعنامه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد و در اون خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه نهادهای ایرانی شد. گفتگویی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا، و از او درباره تاثیر این تحریم‌ها بر برنامه‌های نظامی خصوصاً پهپادی ایران پرسیدم.
امیدوارند که کار را برای جمهوری اسلامی مشکل‌تر بکنند. امکانش وجود داره تا یه حدی. مثلا در مورد اتحادیه اروپا، خب می‌دونیم که در آستانه این انتخابات جدید است که به هر حال قانون‌گذاران جدید برن به اتحادیه اروپا.
انتخابات پارلمان اروپا منظورتون هست؟
انتخاب پارلمان اروپا، بله. کمتر از دو ماه هست که شاید ترکیب پارلمان عوض بشه. مثلا یه تعدادی از راستگراها و اونایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند بیشتر اونجا به حساب نفوذ داشته باشن. آقای جوزف بورل بره، یه نفر دیگه بیاد جایگزین ایشون بشه، کار رو میتونه مشکل تر بکنه برای جمهوری اسلامی. ولی در نهایت با توجه به اون چی که ما میبینیم، جمهوری اسلامی طی این سالها به انهای مختلف سعی میکنه که تحریم‌ها رو دور بزنه، از شرکت‌های سوری گرفته تا افراد مختلف حتی غیر ایرانی که در خارج هستند، از طرق کشورهای مختلف، هنگ کنگ، مالزیا، چین، خلاصه وسایل رو تعیین میکنه. در این حال نکته اساسی اینه که در ارتباط با مثلا پهپادها، این تکنولوژی همچین پیشرفته‌ای نیست اون پهپادهایی رو که ایران تولید میکنه. بنابراین بیشتر قطعاتی رو که از خارج میگیره، اینا مثلا موتورها مصارف دوگانه داره یا اون تراشه‌هایی رو که مثلا به کار میبرند.
چه مقدارش آقای آریان بومی سازی شده؟ میدونیم این رو؟
تجربه پیدا کردن، بله. برخی از موتورهای مال پهپادها رو که قبلا از آلمان گرفته بودند، حالا در ایران اینو کپی کردن، در ایران میسازن. ولی به کماکان من فکر میکنم جمهوری اسلامی به روش سابق سعی میکنه که دور بزنه، از طرق مختلف بگیره، از چین، از هنگ کنگ، شرکت‌های مختلف، وسایل رو که مصارف دوگانه دارن وارد ایران بکنه و بعد برای مصارف نظامی از اینها استفاده بکنه. ولی بازم تاکید میکنم با توجه به تغییراتی که در پارلمان اروپا رو خواهد داد، این میتونه یک نقطه عظیمتی باشه که فشار رو به ایران زیادتر خواهند کرد یا نه. گرچه
این برنامه، البته این تحریم هایی که در ابتدا دربارش صحبت کردم، به غیر از پارلمان اروپا درباره آمریکا هم صحبت شد، درباره بریتانیا، کانادا، این کشورها، میشه بگیم که این گونه تحریم ها برنامه مثلا پهپادی جمهوری اسلامی ایران رو محدود نمیکنه، اما هزینه گسترش این برنامه رو داره زیاد میکنه؟
خب هزینه رو زیاد میکنه. به هر حال وقتی که تحریم ها کار رو از رو تنگ بکنه به جمهوری اسلامی و پناه ببره به انواع و اقسام شرکت ها به حساب افراد حقوقی و سوری که بخواد اینا رو وارد بکنه، 100% هزینه ها بالا میره برای جمهوری اسلامی. ولی من فکر میکنم کماکان جمهوری اسلامی به این کار خودش ادامه خواهد داد، مگر اینکه مثلا پارلمان اروپا، پارلمان جدید اروپا، اون ضرب العجل هایی را که تعیین کرده مثلا در مورد برنامه هسته‌ای یا موارد دیگه، اگه جمهوری اسلامی اینها رو قبول نکنه و جواب نده به اروپا یا اینکه جلوی اقدامات خودش رو نگیره، بخوان اینو دوباره رجوع بدن به شورای امنیت و تمام تحریم‌ها رو علیه ایران دوباره برگردونن. اون وقت مسئله بسیار مشکل خواهد بود. در حال حاضر یه حالت به حساب فرسایشیه بین جمهوری اسلامی و بین اتحادیه اروپا و آمریکا و دیگر کشورها.
حسین آریان، کارشناس امور راهبردی در بریتانیا بود.
این صدای رادیو فردا است.
همکنون خبر اول وبسایت رادیو فردا صحبت‌های کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحدی که خواستار پایان خشونت جنسیتی و همچنین لغو حکم اعدام برای توماج صالحی در ایران شده، حکمی که بسیار واکنش‌های زیادی رو چه در داخل ایران و چه در عرصه بین المللی داشته. این حکم توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شد و روز چهارشنبه امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی از اون خبر داد. بشنویم درباره این واکنش‌ها بیشتر در گزارش همکارم مهدی بیگی.
جهان شمول این کلام شلاغ رو حکم اعدام ضد اجتماع سین قانون خط میکشم رو مهر و امضا پر از نفرت مسیرش قدم.
خواننده‌ای معترض که خودش پیشتر ترانه نه به اعدام را خوانده بود، ترانه‌ای که در آن طناب دار را ابزار کنترل و سرکوب نامیده بود.
بدون اصلاح طناب دار ابزار کنترل و سرکوب، کجای جهان تبهش جلو دار خط بوده جمعیتی تو خان.
اعتراضی که حکومت آن را بر نتابید و سرانجام برای توماج صالحی حکم اعدام صادر کرد. چند روزی است که انتشار حکم او واکنش‌های گسترده‌ای را در ایران و جهان در پی داشته. در آخرین واکنش‌ها مژگان افتخاری، مادر مهسا ژینا امینی، دختر کرد سقزی که شهریور 1401 در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، در اینستاگرام نوشته: با نام و یاد مهسای عالمتابم ژینا، خبری مرا دوباره پریشان حال کرد، دوباره احوال دلم ای کاش عبرت دوران می کرد، نگذارید دل مادر توماج دل من شود. خانم افتخاری در ادامه نوشته: بگذارید توماج نفس بکشد تا مادرش، مادران سرزمینم از نفس نیفتند. علاوه بر مادر مهسا امینی، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران، در این باره نوشته: توماج صالحی در خطر است، چون هنر در خطر است، چون آزادی در خطر است و چون زن و زندگی در خطرند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران و برنده جایزه نوبل صلح، از مردم خواست که علیه حکمی که برای توماج صالحی صادر شده به پا خیزند. دنیز دایی، دختر علی دایی، فوتبالیست ایرانی، در ویدیویی در اینستاگرام که به زبان انگلیسی ضبط کرده، علیه حکم اعدام توماج صالحی صحبت کرده. دنیز دایی از مخاطبان خود خواسته با استفاده از موقعیت خود به گفته او صدای بی صدایان باشند. در ادامه واکنش‌های بین المللی، کانادا، فرانسه و ایتالیا هم روز پنج شنبه صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را محکوم کردند و خواستار آزادی این خواننده معترض شدند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد هم از حکومت جمهوری اسلامی خواستند که حکم اعدام توماج صالحی را لغو و این خواننده معترض را آزاد کند. همزمان روز پنج شنبه ششم اردیبهشت در بعضی از شهرهای اروپا و آمریکا تجمعاتی اعتراضی علیه حکم اعدام توماج صالحی برگزار شد. در لاهه هلند معترضان با فریاد زدن نام توماج خواستار آزادی او شدند. این هم حمایت معترضان از توماج صالحی در فرانکفورت آلمان.
مردم غیور خارج از کشور اومدن جلوی کنسولگری لانه جاسوسی، ما تا توان داریم نمیگذاریم که این جوان ایرانی اعدام بشه.
در واشنگتن پایتخت آمریکا هم گروهی از ایرانیان در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی تحصن کردند.
در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دی سی در خیابان 23 هستیم. اینجا چادری رو مستقر کردیم در واکنش به حکم اعدام توماج صالحی.
من تمام اعتراض به حکم اعدام خواننده‌ای که به گفته خودش تناب دار هم جلوی اعتراض او به بی‌عدالتی و ظلم را نخواهد گرفت.
تناب دار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو میشنیدید که با صدای توماج صالحی رپر معترض به پایان رسید. همچنان در حوزه حقوق بشر میمونیم. گروهی که خود رو گروگانهای سابق ایران میخونند روز جمعه امروز در نامه‌ای که خطاب به نخست وزیر سوئد امضا کردند خواستار اقدام بیشتر این کشور برای تلاش برای آزادی احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی شدند. این نامه در 8th سالگرد زندانی شدن احمد رضا جلالی تهیه شده. آقای جلالی پزشک و استاد دانشگاه وقتی که در سال 95 برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود توسط وزارت اطلاعات بازداشت و با اتهاماتی چون جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. حالا 15 زندانی پیشین، ایرانیان دو تابعیتی و همچنین شهروندان خارجی میگن وظیفه اونهاست که باید به سیاست گروگانگیری پایان بدن. یکی از این زندانیان پیشین سیامک نمازی است، شهروند ایرانی آمریکایی که خودش شهریور گذشته آزاد شد. بیش از 7 در اوین زندانی بوده و در اون زندان با احمد رضا جلالی آشنا شده. آقای نمازی در گفتگوی با رادیو فردا که اولین صحبت‌های او با یک رسانه فارسی زبانه از این نامه به نخست وزیر سوئد و دلیل امضای اون میگه.
من راجب دکتر جلالی که فکر میکنم واقعا بغضم میگیره با وجود تمام رنجایی که من به شخص کشیدم. 8 زندان بودم، اعتراف دروغی میخواستن، گفتم نگی پدرتو میگیریم، 1.5 پدرمو ندیدم تو زندان، تو سلول بغلی که بودن و غیره. میگم باز حتی منم نمیتونم تصور بکنم رنجی که دکتر جلالی و خانوادش دارن میکشن. بین تمام گروگانهایی که من میشناسم و اذیتایی که همه شدن و واقعا یک دنیا اذیت شدن، این کیس واقعا ظلم خاصیه که واقعا نمیشه لغت رو پیدا کرد برای رنجی که ایشون میکشن.
شما به هر حال سالهای زیادی در اوین بودید، جایی که آقای جلالی هم همچنان نگهداری میشن، از این رنج زیاد میگید. چطور وضعیتشون و این سختی به نظرتون کجای این وضعیت سخت میکنه پرونده آقای جلالی رو براشون؟
ببینید ایشون یه طیق اعدام شوخی نداره. چند بار تلویزیون جمهوری اسلامی ما از زندان بودیم اعلام کرده که به زودی مثلا حکم ایشون رو اجرا میکنن. اصولا تو خود اوین اتفاق نمیفته، میبرن یک محل دیگه و ایشون رو مثلا انتقال دادن، گفتن تماس بگیرن با خانوادهشون خداحافظی بکنن. یه لحظه خودتون تصور بکنین این چه فشاری رو خانواده، رو خود شخص، رو زندانی. هر روز باید پاشی بگی خدایا اینا من اعدام کرده بودن همون روز اول، هم خودم راحت تر بودم هم خانواده‌ام.
شما در نامه‌ای که به همراه سایر افرادی که امضا کردید، گروهی که خودتون رو گروگان‌های پیشین ایران نامیدید، این گروه نامش رو خطاب به نخست وزیر سوئد نوشته و سوالم از شما اینه که چرا با نخست وزیر سوئد دارید صحبت میکنید؟ درخواستتون چیه؟
ما درخواستمون اینه که سوئد به مسئولیتش، دولت سوئد به مسئولیتش نسبت به شهروندش پایدار باشه و مسئولیت اینه که هر آنچه که میتونه هر توانی داره در راستای رهایی یک سوئدی ایرانی و یک پزشک سوئدی دربند انجام بده. و اینو ندیدیم، کما اینکه امروز خانم دکتر جلالی نامه‌ای در سوئدی در روزنامه سوئد نوشتن و توضیح دادن که مقامات دولت حتی جواب نامه ما رو نمیدن. ما نمیتونیم بگیم که ما هر کاری که در توانمون هست داریم برای این شهروند انجام بدیم، ولی هر تا برای نامه‌های زن و بچه‌ش هم جواب نمیدیم و خب ما انتظار خیلی بیشتری داریم.
شما توی نامتون خواستار این شدید که سوئد به پیونده به کشورهای دیگه برای اینکه تلاش بکنه که شهروندانی که نادرانه بازداشت شدن رو آزاد بکنه و همچنین اعلام آمادگی کردید که کمک بکنید به دولتی مثل سوئد برای اینکه سیاستهایی رو پی بگیره که بخواد به آزادی شهروندش منجر بشه. آیا پیشنهاداتی دارید که بتونید این رو عمومی هم مطرح بکنید؟
من این پیشنهاد رو حالا من نمیتونم برای کل 15 نفری که نامه رو امضا کردن و ما یک گروه منسجم مثلا با هم کار بکنه دائم نیستیم. 15 نفرمون این نامه رو امضا کردن، عقایدمون رو گفتن که نسبت به کیس دکتر جلالی باید اقدامات بیشتری انجام بشه برای ایشون، خانوادهش و بقیه سوئد یا یک گروگان در ایران. مشخصا باورمون اینه که فعلا جمهوری اسلامی ایران یک سیاست گروگانگیری رو در پیش داره میبره و هیچ گونه مجازات و هزینه‌ای برای این نمیده، یا گروگان رو نگه میداره تا بالاخره بتونه یه سودی بکنه و هیچ گونه جریمه‌ای برای این کار وجود نداره. این اگه به عنوان یه مدل بیزنسی نگاه بکنیم فقط سود داره و حرف ما اینه که لغتی هم که اونجا کار بردیم draconian punishments، یعنی یه تنبیه‌های شدیدی که در حقیقت این مدل بیزنسی رو دگرگون بکنه، نیارزه برای جمهوری اسلامی. یعنی دردی که میاد برای این کار باید خیلی فراتر از سود این کار باشه، وگرنه این ادامه پیدا میکنه. پس ما دو تا حرف داره میزنیم، باید هر کاری که میتونی بکنیم و انجام بدیم که شهروندتون رو کمکش بکنیم در بیاد به خانوادهش باید رسیدگی بکنیم، ولی در این حال هم باید کل این دیپلماسی گروگانگیری که متاسفانه داره رایج‌تر و فراگیرتر میشه رو از ریشه کن بکنیم و این کار فقط با مجازات‌های شدید
ممکن خواهد شد. آقای نمازی، شما گفتید که این گروهی که این نامه رو امضا کردند یک گروه منسجمی نیست، اما به هر حال شما گرد هم اومدید، شهروندان بیشتر دو تابعیتی از کشورهای مختلف، فرانسه، بریتانیا، شهروندان دو تابعیتی ایرانی، آمریکایی و آمریکایی. سوالم از شما اینجاست که به نظرتون این گرد هم آمدن این صدای کسانی که خودشون رو گروگانهای پیشین ایران میخونن، این چه کمکی میتونه به وضعیت کسانی بکنه که موقعیت مشابهی مثل شما در ایران دارن؟
حداقلش اینه که اون گروگان آقای دکتر جلالی و دیگران میتونن بفهمن که ماها که بیرونیم دردشون رو میفهمیم و هر آنچه که از دست اون برمیاد به جون و دل براشون انجام میدیم. امیدوارم که حداقل این یه روزنه امیدی براشون باشه.
سیامک نمازی زندانی پیشین ایرانی آمریکایی بود که از تلاش برای آزادی احمد رضا جلالی زندانی ایرانی سوئدی میگفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز در بیانیه‌ای در کنار محکوم کردن حکم اعدام برای توماج صالحی، سرکوب خشونت‌آمیز زنان و دختران در ایران به انگیزه قوانین سختگیرانه جدید جمهوری اسلامی در ارتباط با حجاب اجباری رو محکوم کرد. از تازه‌ترین تحولات در زمینه حجاب اجباری در ایران بشنوید از فرشته غازی.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 7 اردیبهشت در بیانیه‌ای سرکوب خشونت‌آمیز زنان و دختران در ایران به انگیزه قوانین سختگیرانه جدید جمهوری اسلامی در ارتباط با حجاب اجباری را محکوم کرد. این نهاد خواهان آن شده که جمهوری اسلامی لایحه عفاف و حجاب را که اساس تشدید برخوردها در اماکن عمومی شهرهای ایران قرار داده شده لغو کند. با این حال و همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور می‌گوید دستگاه‌های متولی حجاب و عفاف به ماموریت خود عمل نمی‌کنند. احمد رضا رادان روز پنجشنبه 6 اردیبهشت در جریان سفر خود به قم گفت که 32 دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که برخی از آنان به ماموریت های خود عمل نمی کنند و حتی در این زمینه مطالبه گر هم شدند. اما در همین روز خبرگزاری ایسنا در مطلبی نام نهادهای متولی این امر را منتشر کرد که شامل 14 وزارتخانه در کنار مجلس، قوه قضایی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بهزیستی، صدا و سیما، ستاد احیای امر به معروف، شهرداری و فرماندهی انتظامی هستند. سخنان احمد رضا رادان در حالی منتشر شده که عبدالحسین خسرو پناه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی روز جمعه 7 اردیبهشت در شبکه ایکس توییتر سابق اعلام کرد که فراجا در کنار حفاظت از امور انتظامی و امنیتی کشور طرح نور را به عنوان ماموریت قانونی اجرا می‌کند. او تهدید کرده است که وزارت کشور باید همه وسیله سیاستی عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی را راهبری و همه دستگاه‌ها اجرا کنند و شورا در نظارت و پیگیری مصوباتش و معرفی ترک فعلها به قوه قضاییه جدی است. طرح جدید پلیس با عنوان نور برای برخورد با زنان بر سر حجاب از 25 فروردین آغاز شد. شدت عمل نیروی انتظامی و لباس شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را برانگیخته و کشمکش‌ها و جدال لفظی میان طیف‌های مختلف سیاسی در ایران بر سر مکانیسم برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند ادامه دارد.
فرشته قاضی گزارش میداد و ما فرصتی داریم تا سری بزنیم به جهان فناوری و رقابت قولهای تکنولوژی برای تولید هدست‌های واقعیت افزوده. اردشیر طیبی.
شرکت آمریکایی اپل میزان تولید هدست واقعیت ترکیبی خود ویژن پرو را تقریباً به نصف کاهش داده است. برنامه اولیه اپل تولید 800 هزار از این هدست در سال 2024 بود، اما ناظران میگویند که این رقم حالا به 400 تا 450 هزار عدد کاهش یافته است. این در حالی است که هنوز فروش هدست‌های ویژن پرو در بازارهای خارج از ایالات متحده آغاز نشده است. وبسایت پی سی گیمر که اخبار فناوری را پوشش می‌دهد میگوید این کاهش تولید به این دلیل است که تقاضا برای اپل ویژن پرو در آمریکا بسیار کمتر از حد انتظار بوده است. به این ترتیب حتی ممکن است به روز رسانی برنامه‌ریزی شده این هدست برای سال 2005 نیز لغو شود. ویژن پرو دستگاه تولید شرکت اپل است که بر روی سر قرار می‌گیرد و در مقابل چشم کاربر عملگرهای خود را نمایش می‌دهد. اگرچه این محصول به دلیل کیفیت نمایشگرهای میکرو OLED خود انقلابی شمرده می‌شود، اما منتقدان می‌گویند که در واقع یک اسباب بازی زیبا و البته بسیار گران است. قیمت ویژن پرو به تنهایی 3499 دلار آمریکاست و علاوه بر این وزن و اندازه آن چندان با بازخورد مثبتی از سوی بازار روبرو نشده است. همزمان اپل به زودی و در هفتم ماه می رویداد معرفی محصولات تازه خود را برگزار خواهد کرد. اپل معمولاً پیش از برگزاری رویدادهای خود اطلاعی از آنچه که قرار است معرفی کند نمی‌دهد، اما از آگهی تبلیغاتی که روی سایت این شرکت قرار گرفته که تصویر دستی است که قلم اپل را در دست دارد به نظر می رسد پس از مدت ها انتظار سرانجام سری جدید آیپد های اپل معرفی خواهند شد. حدود 18 ماه از آخرین آیپدی که اپل معرفی کرده می گذرد و کارشناسان انتظار دارند اپل تراشه های M3 خود را بر روی تازه ترین مدل های آیپد پرو معرفی کند. یکی دیگر از پیشبینی ها احتمال معرفی نمایشگرهای OLED برای آیپد پرو است. از آنجایی که پنل‌های OLED نازک‌تر از پنل‌های LCD هستند، یک کارشناس محصولات اپل به وبسایت اندگجت گفته است که حدس می‌زند آیپد پروی جدید 15% نازک‌تر از سری قبلی خود باشند. شایعات دیگری می‌گوید که ممکن است اپل بزرگترین مشکل آیپدها را نیز حل کند و دوربین جلوی دستگاه را به لبه افقی آن منتقل کند و این برای کسانی که از آیپد همراه با صفحه کلید و به صورت افقی استفاده می‌کنند جذاب خواهد بود.
و با این اطلاعات از جهان فناوری میرسیم به پایان این مجله عصر رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا این لحظه دعوت میکنم که همچنان با ما باشید و جمعه آرام و هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید.